ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان کمک کرده است تا با فراگیری حرفه ها از لحاظ اقتصادی روی پایشان بیستند. این برنامه دیروز سخنان لیلا باشنده بادغیس در حساب تویتر خود منتشر کرد که گفته بود با فراگیری حرفه خیاطی توانسته خرج خانوادهش را تأمین کند. برنامه جهانی غذا می نویسد که فراگیری حرفه های جدید به زنان کمک می کند تا بیشتر درآمد کسب کنند. پس از برقراری مجدد کنترل طالبان در افغانستان، زنان از کار در اکثر ادارات دولتی و همچنان سازمان‌های غیر دولتی و ادارات سازمان ملل منع شدند. اداره ملی هواشناسی افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 8 ولایت را پیش بینی کردند. این اداره می‌گوید که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که امروز جمعه و فردا در نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا بارندگی های شدید رخ می دهد. همزمان سازمان صحی جهان از موج هوای گرم شدید در همین دو روز در افغانستان هشدار داده و از خانواده ها خواسته است تا برای رهایی از شدت هوای گرم یک سلسله سفارش ها را عملی کنند. بر اساس پیشبینی سازمان های هواشناسی، امروز جمعه و شنبه گرمای هوا در برخی مناطق افغانستان به بالاتر از 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. ملی پوشان تکواندوی افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کوریای جنوبی کسب کردند. 220 ورزشکار از 30 کشور به شمول 8 بازیکن از افغانستان در این مسابقات شرکت داشتند. در وزن دو محسن رضایی با شکست بازیکنان از امریکا، کوریای جنوبی و استرالیا به مدال نقره دست یافت. در وزن هفتم اشرف شکران با غلبه بر بازیکن کوریای جنوبی به مقام دوم و به مدال نقره دست یافت. مدال های برنز افغانستان را حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی و علی اکبر امیری به دست آوردند. وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلام کرد که 2 طیاره بی‌سرنشین بر نیروی بحری این کشور در پایگاه نوویروسیسک در بحیره سیاه حمله کردند. این وزارتخانه در اعلامیه گفته که طیاره های بی‌سرنشین کشتی های بدون سرنشین روسیه را شناسایی و از بین بردند که از کشتی های نیروهای بحری روسیه محافظت میکردند. پیش از این در حساب تلگرام مبنی بر وقوع انفجار در منطقه خبرها نشر شده بود. خبرگزاری ریا نوست روسیه با نقل از ونیامین کندراتیف والی منطقه کراسنودار گزارش داد که در این حمله کسی کشته نشده است. این معلومات توسط منابع مستقل تایید نشد. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی های تجارتی که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس می گذرند مستقر کند. یکی از این مقامات به خبرگزاری ها گفته که به حیث بخشی از تلاش ها برای جلوگیری ایران از توقیف کشتی ها، ایالات متحده برای استقرار پرسنل و تفنگداران بحری در تانکرهای تجارتی که از خلیج فارس عبور می کنند آماده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی شد. نماینده سوئیس گفت
این بحران در سومالیا، سودان جنوبی، افغانستان، یمن و سوریه بدتر می شود.
نهاد حقوق بشری بین المللی فریدم ناو خواستار آزادی هرچی زودتر متیولا ویسا فعال آموزش در افغانستان شد. پایگاه نظامی بزرگ روسیه در بحیره سیاه مورد حمله طیاره های بدون سرنشین قرار گرفت. خانواده های بی‌بضاعت در بامیان اطفال خود را به کار شاقت در شهر می‌فرستند. یک نوجوان 15 ساله می‌گوید
کار می‌کنم دیگه، نمی‌جا
از سلسله صحبت ها با دخترانی که از درس محروم شدند، صحبت با خانمی که به چنین دختران کمک میکند.
بیشتر از 6 استادی هست که ما را همکاری میکنند. ما ازینه مصرف ازینه را البته پرداخت میکنم، خودم از جای دیگه تدریس میکنم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده های بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس، هند و شماری از کشورهای دیگر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده پیشگیری و مقابله با قحطی سازمان ملل متحد، در این نشست که به روز پنجشنبه درباره امنیت غذایی برگزار شده بود، گفت که در سال 2022 بیش از 250 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه بودند. در این حال برخی از افغان‌ها میگویند که از بیکاری و فقر در این کشور رنج میبرند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر. نماینده های بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس، هند و شماری از کشورهای دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک نشست این شورا در مورد وضعیت بشری و امنیت غذایی از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده پیشگیری و مقابله با قحطی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که در سال 2022 میلادی بیش از 250 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه بودند. به گفته او این رقم در چند سال گذشته بی سابقه بوده و در این مدت حدود 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با شرایط شبیه قحطی مواجه بودند.
درگیری ها و ناامنی هنوز عوامل اصلی گرسنگی و قحطی هستند. هر یک از 7 کشوری که مردم آن در سال 2022 با شرایط قحطی مانند مواجه بودند، تحت تأثیر درگیری های مسلحانه و یا خشونت های شدید قرار گرفتند. 5 کشور از این میان افغانستان، هایتی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن به طور مرتب در دستور کار شورای امنیت قرار دارند.
این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در حال حاضر امریکا ریاست دوره‌ای آن را به عهده دارد، بر ریاست انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا برگزار شد. 7 عضو این شورا به طور خاص از افغانستان نام بردند و بسیاری از آنان بر کمک به مردم این کشور تاکید کردند. نماینده پاکستان در این نشست گفت اسلام آباد به کمک‌های خود به خاطر افغان‌ها ادامه خواهد داد. نماینده هند از اهدای 50 هزار تن گندم به افغانستان یاد کرد. با این حال ادریان دومینیک هاوری، نماینده سوئیس در شورای امنیت سازمان ملل، گفت بحران جهانی غذا در افغانستان و برخی کشورهای دیگر بدتر خواهد شد.
جنگ منجر به گرسنگی و گرسنگی منجر به جنگ می شود. بحران جهانی غذایی بی سابقه است و کشورها و مناطق را بی ثبات می کند. این بحران در سومالیا، سودان جنوبی، افغانستان، یمن و سوریه بدتر می شود.
در این حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که فقر شدید و بیکاری مشکلات جدی را برای آنان ایجاد کرده است. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
من در دولت جمهوری قبلی شغل خوبی داشتم، حالا بیکار هستم. کسی را ندارم که در خانه کار کند. طالبان نمیگذارد من کار کنم. مصارف خانه‌ام را به عهده دارم. این مسئله برای مشکلات روحی را خلق کرده و مرا با افسردگی دچار ساخته است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021، فقر و بیکاری بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. به تاریخ 21 ماه جاری، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش اعلام کرد که از سال 2020 تا کنون درآمد افغانها 30% کاهش یافته، که به دلیل آن در حال حاضر 34 میلیون باشنده این کشور در فقر بسر می‌برند. به همین ترتیب بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته و به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 6 میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد حقوق بشر بین المللی فریدم ناو خواستار آزادی هرچی زودتر مطیع الله ویسا، فعال آموزش و مسئول نهاد راه قلم در افغانستان شده است. فریدم ناو می گوید که از 4 ماه به این سو ویسا بدون دلیل به ناحق بازداشت شده است. اعضای نهاد راه قلم و خانواده مطیع الله ویسا می گویند که تلاش های آنها برای آزادی ویسا هنوز نتیجه در بر نداشته و خواستار آزادی آقای ویسا هستند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خواست یک نهاد حقوق بشری جهانی از طالبان برای آزادی مطیع الله ویسا، فعال آموزش و مسئول نهاد راه قلم در افغانستان، نهاد بین‌المللی حقوق بشری فریدم ناو میگوید که مطیع الله ویسا هر چه زودتر از سوی طالبان آزاد شود. این نهاد روز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشته که ما نمیتوانیم مطیع الله ویسا، فعال آموزش و پرورش شجاع را که از آموزش دختران در افغانستان حمایت میکرد فراموش کنیم. او که بدون دلیل بازداشت شده 4 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. این در حال است که در 4 ماه گذشته نیز نهادها، سازمانها، فعالان مدنی و خانواده وی درخواستهای مکرر برای آزادی مطیع الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم و فعال آموزش، از حکومت طالبان داشتند، اما او تا حال هم در بازداشت طالبان به سر میبرد. در همین حال مرضیه حفیظی، یکی از اعضای نهاد راه قلم و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو آزادی بار دیگر از حکومت طالبان خواست که ویسا را آزاد کنند.
امید ما این است که نظام حاکم به‌زودی درباره ویسا تصمیم گیری کند تا هر گونه ناامیدی و بی‌اعتمادی که فعالان مدنی افغانستان با آن مواجه هستند و بر فعالیت و کار آنان تاثیر منفی گذاشته است دور شود. ما می‌خواهیم ویسا با آغوش خانواده اش برگردد. درخواست ما از طالبان این است که در این مورد تصمیم نهایی بگیرند.
در مورد که دیگر نهایی تصمیم نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون وی، به سوالات رادیو آزادی در مورد آزادی مطیع الله ویسا پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که وی به دلیل فعالیت‌های خودسرانه و مشکوک بازداشت شده است. اما همکاران و خانواده آقای ویسا میگویند که وی هیچ گونه فعالیت سیاسی و خودسرانه نداشت و فقط در زمینه آموزش کودکان افغان فعالیت می‌کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آنان تعدادی از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و آموزش و پرورش را بازداشت و زندانی کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی هنوز هم در زندان طالبان به سر می‌برند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت داخلی حکومت طالبان از تشکیل 40 ولسوالی جدید و تعیین حدود 427 ولسوالی خبر می دهد. معین تأمیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس خبری همچنان گفت 100 قریه نیز تازه تأسیس کردند. آگاهان امور نیز ایجاد واحدهای جدید اداری را سهولت به مردم عنوان می کنند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس حسابدهی دولت به ملت گفتند تشکیل 40 ولسوالی جدید را در پلان دارند. عبدالله مختار، معین تأمیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان، در این کنفرانس که صبح امروز پنجشنبه در کابل برگزار شد همچنان گفته است وزارت داخلی حکومت طالبان حدود 427 ولسوالی که به گفته او از قبل منظور شده بود را نیز تعیین کرده است. عبدالله مختار همچنان گفته که 100 قریه جدید هم از سوی حکومت طالبان تشکیل شده.
در مناطق مختلف کشور 100 قریه جدید جور شده. در چوکات معاونیت اول وزارت داخله پلان تأسیس تقریبا 40 ولسوالی جدید را دارد. فعلاً هموطنان از این مستفید می شوند که 40 تعمیر ولسوالی های جدید ایجاد می شوند و همه مردم از این پروژه ها مستفید می شوند. 27 ولسوالی که قبلا منظور شده بودند به شمول مراکز حدود 40 آنها تعیین شده و منظور شده.
موینه
تامیناتی وزارت داخله حکومت طالبان در این کنفرانس گفته که برخی ولسوالی ها را هم تغییر و تبدیل و یا ادغام کردند. بر اساس گفته های عبدالله مختار، حکومت طالبان ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب را به گفته او با در نظر داشته نیازمندی مردم به ولایت بادغیس مدغم کرده و نایب آباد ولسوالی سمنگان نیز به ولایت بلخ تعلق گرفته است. عبدالقیاس فردک رئیس عمومی پیشین واحدهای اداری ارگان های محل در مورد اهمیت ایجاد ولسوالی ها یا واحدهای اداری جدید بر زندگی مردم به رادیو آزادی گفت:
واحدهای اداری خود هر قدر زیاد شود به خاطر سهولت مردم است، چون تمامیت ارضی افغانستان 24 کلان است و از زیادتر جای ها، چون افغانستان تمام بشه سبلوگور است که هاستک دیگر به واحدهای اداری مردم هم دسترسی پیدا کرده نمیتونه. اگر جاهای زیادتر وقت فرزن یک مساقلات داریم، یک ولسوالی که 70 کیلومتر طول داره، مگم در 70 کیلومتر یک نفر که میاید تا مرکز ولسوالی بسیار بر استشوار تمام میشه، یا بر کلینیک یا بر مکتب یا بر لیسه مشکلات داره، و اگر واحدهای اداری زیاد شود با مردم یک سهولت جامع تام است.
حکومت طالبان در حالی از افزایش ولسوالی‌ها یا واحدهای اداری و قریه‌ها خبر می‌دهد که 34 ولایت افغانستان دارای 408 ولسوالی‌اند. حکومت طالبان در حال دومین دور کنفرانس حسابدهی خود را آغاز کرده که تا هنوز موفق به داشتن مشروعیت داخلی و بیرون مرزی نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های نظامی روسیه و مسئولان در کرمیا امروز جمعه گفتند که پایگاه نظامی بزرگ روسیه در بحیره ایسیا و منطقه اشغالی کرمیا دیشب مورد حمله تیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. هرچند مقام‌های روسیه می‌گویند که در این حملات تأسیسات آسیب ندیده و کسی کشته نشده است، اما یک منبع استخباراتی اوکراین گفته است که با یکی از کشتی‌های جنگی روسیه آسیب جدی رسیده و این کشتی اکنون قادر نیست ماموریت نظامی خود را اجرا کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
مقام‌های روسی می‌گویند که دیشب حملات تیاره‌های بدون سرنشین به بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در بحیره آسیا و شبه جزیره کریمیا تحت اشغال روسیه خونسا شدند. اما این حملات باعث شدند تا تردد کشتی ها در یکی از مهمترین بنادر روسیه برای مدت کوتاه متوقف شود. وزارت دفاع روسیه صبح امروز جمعه اعلام کرد که دو تیاره بی‌سرنشین نیروهای بحری شب گذشته به پایگاه قوای بحری روسیه در نوواروسیسک در دریای سیاه حمله کردند. پیش از این در شبکه تلگرام خبر مبنی بر وقوع انفجار و تبادله آتش در بحیره سیاه منتشر شده بود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از والی منطقه کرسنودار گزارش داده که در این حمله نه کسی کشته شده و نه هم به تأسیسات آسیب رسیده. اما یک منبع استخباراتی به خبرگزاری رویترز گفته که در حملات درون‌های بحری نیروهای اوکراین به یکی از کشتی‌های جنگی روسیه آسیب جدی رسیده و این کشتی اکنون قادر به اجرای ماموریت جنگی نیست. این ادعا توسط منابع مستقل تاکنون تایید نشده است. درون‌های بحری نوعی از وسایلی هستند که بدون سرنشین در سطح و یا زیر آب حرکت میکنند و قادر به انجام ماموریت‌های جنگی هستند. در این حال کنسرتیوم خط پایپلاین بحیره کسپین که ترمینال نفتی نوواروسیسک را اداره میکند گفت که اگرچه تأسیسات آسیب ندیده، ولی حرکت کشتی‌های نفتکش موقتا متوقف شده، هرچند بارگیری کشتی‌ها ادامه یافت. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته که 13 تیاره بدون سرنشین را بر فراز کریمیا سرنگون کرده و از تخریب تأسیسات و تلفات در این رویداد گزارش در دست نیست. اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که یک ذخیره‌گاه نفت در بندر فودوسیا آتش گرفته که انفجارهای را به دنبال داشته است. حملات بر سواحل بحیره سیاه پس از خودداری روسیه از تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین افزایش یافته است. این توافق که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد انجام شده بود، فرصتهای را برای صادرات غلات از اوکراین از طریق بحر فراهم میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به دلیل افزایش فقر در بامیان، خانواده ها مجبورند فرزندان خود را برای کارهای شاقه به شهر بفرستند. آنها میگویند که نهادهای مدد رسانی بین المللی کمک های خود را در بامیان کاهش دادند و حکومت طالبان نیز با آنها همکاری نمی کند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
محمد علی 15 ساله در یک نانوایی در شهر بامیان در مرکز افغانستان شاگرد است. او هر روز در هوای گرم و طاقت فرسا حرارت آتش سوزان تنور را نیز تحمل می کند. می گوید که پدرش در یک حادثه ترافیکی 4 سال قبل در بامیان کشته شده و اکنون او با مادر و دو خواهر کوچکترش زندگی می کند و نانآور خانوادش است. محمد علی از این کارش روزانه 50 افغانی درآمد دارد.
کار می کنم دیگه، آتش رفع مشکلات اقتصادی نمینجا.
محمد علی دوست دارد مکتب بخوند، اما با توجه به شرایط خانوادگی این امکان به راحتی برای او فراهم نیست. نیکبخت مادر محمد علی تا 2 سال پیش در یکی از ادارات دولتی بامیان صفاکار بود، اما با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 تا اکنون بیکار است. او میگوید که به دلیل فقر و ناداری مجبور شده فرزندش را به کارهای شاقه بفرستد. این خانم که خودش نیز لباسهای برخی محصلین پوانتونی بامیان را شستشو می کند، می گوید که می خواهد از این طریق در تامین مخارج خانواده با پسرش کمک کند. نیکبخت به رادیو آزادی می گوید:
کار میکنی دیگه، چیکار کنی دیگه؟ ای دیگه که آید خانه نباشد دیگه، این درآمد نباشه، آدم از کجا کنه دیگه؟ خود تر میکنی دیگه، ایده قرض قوال خدا که مکه آورده.
در کنار نیکبخت، بسیاری از خانواده ها این روزها کودکانشان را به دلیل فقر در بامیان به کارهای شاق می فرستند. در گذشته نانآوران شمار زیادی از این خانواده ها زنانی بودند که در ادارهای غیر دولتی کار می کردند و اکنون بیکار شدند. فعالان مدنی در بامیان می گویند که این وضعیت پس از آن به میان آمده که طالبان در 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در موسسات ممنوعیت وضع کردند و روند کمک رسانی سازمان های جهانی به مردم کاهش یافت. به گفته آنان وضع محدودیت ها، خوشسالی، کاهش کمک های بشردوستانه زندگی دهاتن را در بامیان به خطر روبرو کرده است. فاطمه میرزایی یک فعال مدنی در بامیان به رادیو آزادی میگوید:
وقتی اینا خانم ها را منع کردن از کار کردن در مؤسسات، هیچ طرح بدیلی وجود نداشت که بیشتر خانم هایی که در مؤسسات کار میکردن تنها نانآور فامیلشون بودن، که اینا یک فامیل از درآمد و از منبع اقتصادیشون محروم ساختن و اینا بسیار به چالش مواجه هستن و اطفال بی سرپرست بسیار به چالش مواجه هست. کودکان کار افزایش یافته، حتی طفلکای خرد، دخترای خرد که میآیند بازار اسپندی هستن، کار میکنن، گدایی میکنن، از اینا انواع و اقسام سوء استفاده ها صورت میگیره و در این قسمت دولت هیچ توجهی نشان نداده تا هنوز.
مقام های اداره محلی طالبان در بامیان نیز افزایش فقر را تایید میکنند، اما علت عمده آن را خوشسالی میدانند. عبدالصبور فرزان سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان به رادیو آزادی گفت که اداره محلی بامیان به همکاری مؤسسات برای اشتغال زایی و کمک رسانی برنامه هایی دارد.
اداره محلی بامیان همچنان در تلاش است که با مؤسسات همکار در ارتباط زمینه سازی کاریابی اطفال و نوجوانان در بامیان زمینه کار را ایجاد کنند و به اشخاص و افرادی که از اثر مجبوریت دست به کار شاقه میزنند برای اونا کارهای مناسب و زمینه تعلیم فراهم شد.
نگرانی ها از افزایش فقر در بامیان در حال بالا می گیرد که به تازگی معاون رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا WFP در ششم ماه اسد در یک نشست خبری گفت که در ماه مارچ سال روان میلادی این اداره سطح کمک های عاجلش را در افغانستان از 75% به 50% کاهش داده است. از طرفی هم به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که برای عملی کردن پلان رساندن کمک های بشری در ماه های باقی مانده سال 2023 میلادی با کمبود بودجه روبرو است. اما اکنون در کنار خانواده محمد علی کودک کارگر در بامیان، صدها خانواده دیگر نیز در این ولایت انتظار کمک رسانی از سوی سازمان های مدد رسان و حکومت طالبان را دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
باران احمدی، دختر 21 ساله افغان، شاگرد صنف 12 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو احمدی یکی از میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب منع شدند. او به رادیو آزادی گفت که هرچند خودش از مکتب باز مانده، اما توان تدریس را دارد و با ایجاد کانون باران الماس زمینه آموزش آنلاین برای ده ها دختر را فراهم کرده است. بانو احمدی در گفتگو با جعفر احمدی در مورد هدف اصلی این کانون بیشتر گفته است.
2 دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزی.
بیشتر از 1 میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف 6 از رادیو آزادی.
یک کانونی را ایجاد کردم به نام کانون باران الماس که در اصلش خودم هستم. بیشتر از 500 نفر از زیاد شده داره که اکثرا جوان هستن و طبقه اوناس تشکیل میده. پروگرام هایی را که ما برگزار میکنیم تا همه دیشان سیمینار است، بیبینار است که موضوعات بسیار خوب گرفته میشه. ما از اساتید دعوت میکنم که در این پروگرام ها اشتراک بکنه. اکثرا در پروگرام های ما بیشتر از 50 دختر اشتراک میکنه و از این پروگرام هایی که برگزار میشه و از این برنامه هایی که از طرف کانون باران الماس برگزار میشه دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. ما گذشته از این زمینه تحصیل هم برشان فراهم کردیم، آموزشی که رایگان هست و میتونن استفاده بسیار خوب داشته باشند. استادایی را انتخاب کردیم در بخش البته زبان ترکی، زبان انگلیسی، همچنان نقاشی، خطاطی. ما خواستم که واقعا با برگزاری این چنین پروگرام ها و برنامه ها برشان بگویم که واقعا میتونین اشتراک بکنین آزادانه با وسیله که ما شما امکان در خانه هستیم و دسترسی نداریم به مکتب و به پنتون. واقعا برشان بگویم که با اشتراک کردن در این پروگرام ها شما میتونین که سرپای خود ایستاده شوین و برای خود مورال بتین، خودتان مبارزه بکنین.
این استادان شمارشان به چند تن میرسه و بر اساس چه قرارداد و شرایط با شما اینا همکاری میکنن؟
بیشتر از 6 استادی هست که ما را همکاری میکنن و از اون جایی که شما میفهمین مشکلات انترنتی وجود داره، ما از اینه مصرف از اینا را البته پرداخت میکنم، خودم از جای دیگه تدریس میکنم و برای از اینا زمینه را فراهم ساختیم که اینا بتانن واقعا پول کریدت کارت خود داشته باشن، پول از اینه ای را که خودشان بالای سنفای ما میداشته باشن. ما این زمینه را فراهم کردیم و لاقل اندکی برای از اونا اختصاص بتان معاشی و گفته آمیانه ما کنها بتانن مخن خود تمویل بکنن، بازباد از آماده باشن که در این پروگرام ها و در این سنفا آذر شوند و برای دختر خانم هایی که هستن من حیث شاگرد برشان تدریس بکنن. از جمله کسانی هستن که خودشان هم از مکتب باس ماندین ولی در یک قسمت واقعا دست والایی دارن که میتونن تدریس بسیار خوب داشته باشن، انتخابشان کردیم و فعلا مصروف تدریس هستن.
شما این دختران را از چه طریق پیدا میکنین و اونا چطور با کانون باران الماس تماس برقرار میکنن؟
دختر خانم ها را در گذشته مثلا پای رایگانی را که برگزار میکردم و تا حالا هم برگزار میکنم، اکثریت دختر خانم ها چون بیشتر از 300 و 200 دختر خانم از ولایت های مختلف مخصوصا از ولایت های دوردست افغانستان نزد ما درس میخوندن و وقتی که خب درس ها تمام شدن دختر خانم ها همگیشون جگرخون بودن، گفتن استاد یک پروگرامی را شما رو اندازی بکنین، یک برنامه ای را داشته باشین که ما همیشه وقت با شما باشیم. یک تعدادش البته از دو طریق در کانون بیرون پیوستند و یک تعداد دیگه از طریق استوری گذاشتن در صفحات اجتماعی، از طریق تلگرام، اینستاگرام، البته یوتیوب و بخشای دیگه‌ای که عزیزان کمک میکنن و دعوت میکنن. فکر میکنم که بیشتر از 500 نفر حالا در کانون هستن و از این پروگرام ها استفاده میکنن.
در این برنامه های آموزشی آنلاین که شما برگزار میکنین، چه تعداد از اشتراک کنندگان را شاگردان دختر محروم از آموزش تشکیل میدن؟
دقیقا اکثریت از دختر خانمه هایی که باز ماندین از مکتب و در مکتب برویشان بسته شد، مثلا من که از صنف 7 شروع تا صنف 8-9 ما داریم دختر خانمه هایی که در کانون هستن و خیلی هم ضرورت دارن برای آموزش و پرورش و همواره در صدد یزی هستن که یک چیز را یاد بگیرن و قصه این را میکنن خب چرا مکتب ها باز نمیشد و گذشته از این که مکتب ها باز نمیشه در کورس ها هم بسته هسته، پس تنها رای حلی که میمونه فقط دست